الذي سمي في السماء بأحمد ففي الأرزين بأبي القاسم المصطفى فحرمت بعد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين والنعم على أعدائه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين ما أكثر العباد و اقل الاعتبار. خدا رو قسم میدیم به حق آقا امیر المؤمنین عاقبت امر و عمر همه ما فرزندان ما ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت بفرماید و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا قسم میدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام موانع ظهور امام است ارواح ناخدا رو هر چه زودتر برطرف بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام راحل مراجع گذشته شهدای عزیز همه گذشتگان از دوستان سید شهدا به ویژه والدین و اساتید و ذوی حقوق رو یاد کنید و صلوات بر محمد و آل محمد. عقل بشر و توصیه های دین به ما یاد داده که چون ما نمیتونیم دو تا عمر داشته باشیم که با یکی تجربه کنیم بعد با عمر دوم درست زندگی کنیم و از تجربه هم استفاده کنیم، تنها راه، بهترین راه، بی‌هزینه ترین راه عبرت گرفتن و پند گرفتن از تجربه امت‌های گذشته است. مرد خردمند خرد پیشه را عمر دو بایست در این روزگار تا به یکی تجربه آورد به دست با دیگری تجربه بنده به کار. اما این ولی هیچ کس محقق نمیشه به صورت عادی. ما یک بار به دنیا میگیم، یک بارم از دنیا میگیم. در همین فرصت یک بار باید تمام توشه ابدیت خودمون را ببندیم، تکالیف فردی، خانوادگی، اجتماعی، جهانی، مادی، معنوی همه این را درست انجام بدیم، چون امروز روز عمل است، روز حساب است، قیامت روز حساب است، روز عمل دیگه است. خب انسان رفت خودشان به همین سادگی مسئله را درک بکنه، یه نگرانی باید برش درست بشه که خب من تا بیام سرد و گرم روزگار بکشم چقدر خراب کنم، چقدر اشتباه بکنم تا بتونم تجربه به دست بیارم، حالا از کجا معلوم که واقعا عمری باقی بمونه که بتونم تجربه رو استفاده کنم.
خیلی عوض میخوام اشکانم من یه چایی بگو ندیم
چجوری میتونم من از این فرصت دوتا هم تجربه به دست بیارم، هم تجربه رو عمل کنم و اشتباهات هم پوشش بدم بره. حتی عمر دنیا و اندازه کافی برای همه آدم ها کفاف نمیده همه جزئیات مسیر رو بشناسن. چه کنیم؟ خداوندی که خودش ما رو خلق کرده، خداوندی که برای ما همچین میزانی رو در قیامت گذاشته، این رو جلو جلو برای ما تدبیر کرده، هم در عقل ما نهاده شده، هم در دستورات قرآن ما و دین ما، که خب شما لازم نیست آزموده های دیگران رو دوباره بیازمایید. برید ببینید پیشینیان چی کار کردن، هر جا نمره مثبت میگیرن درس بگیرید، همون رو انجام بدید. هر جا نمره منفی میگیرن عبرت بگیرید، اون رو انجام بدید، عبور کنید. عبرت از واژه عبور است. خب عبرت ها در زندگی انسان این قدر نقش دارن، میتونن کمک کنن که ما به اندازه همه تاریخ و گذشته عمر جمع کنیم. لازم است که سن مادی ما طولانی بشه. ما قرار مثل امت از زتنو 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال عمر کنیم تا بفهمیم چیکار کنیم. میتونیم در کمترین فرصتی برگردیم به تاریخ دیگران و نقطه های مثبت و منفیش رو کشف کنیم، ما بقیش هم که اضافاتی بریزیم دور و از نقاط مثبتش درس بگیریم و از نقاط منفیش عبرت بگیریم. امام علی علیه السلام به عنوان بهترین مربی و بهترین پدر دنیا بعد از پیامبر برای امام مجتبی علیه السلام به عنوان بهترین فرزند یه نامه تربیتی نوشته در 6-7 سده. در این نامه تربیتی امیر المؤمنین هست می فرماید پسرم مضمون کلام اینه، تو میخواستی چقدر عمر کنی تجربه کنی، من تجربه تمام امتهای گذشته تاریخ رو جمع کردم، با تمام امتها زندگی کردم، احوال و وضعیت همه تاریخ بشریت رو شناسایی کردم، بعد اضافه ها و بی خودی هاش رو ریختم دور، بهتریناش و شیرین‌تریناش و مؤثرترینش رو گزینش کردم و برای جناب عالی در همین نامه 6-7 صفحه‌ای خلاصه کرد. یعنی این نامه 7 صفحه‌ای به اندازه چند میلیون سال عمر بشر، اونم با انتخاب امیرالمومنین، نه هر کسی ساده. میگه حالا تو بیا به جایی که بری تجربه کنی دیگران چی کار کردن، از این نامه استفاده کن. میگه من هر چی دیگران تجربه کردن اشتباه و درستش رو دیدم، خلاصه کردم، بهترینش رو گزینش کردم، اینجا برای تو آوردم، حالا تو از این به بعد بگو جلو. یعنی چی؟ یعنی دلسوزهای عالم حتی برای بچه هاشون سعی میکنن از گذشته ها زیاد بگن، اما نمیشنن تاریخ بگن که نمیدونن آقا محمد خان و قاجار سیبیلش چند سانتیمتر بود و در خونهشون چقدر منبول زنبور داشت. حضرت بگه چیزای بی خودیش رو ریختم دور. اونایی که به درد عاقبت تو میخوره، درست زندگی کردن تاریخی که وقت من تلف کنه به ویژگی های زارد زندگی دیگران این لغبه، من به چه دردم میخوره؟ تو بیا به من بگو یوسف علیه السلام در چه صحنه‌ای قرار گرفت، چه رفتاری انجام داد که منم در جوانی میتونم چه صحنه‌ای قرار گرفتم، از همین روش مبارزه با نفس بکنم نجات پیدا کنم. حالا بیا بگو ببینم مادر حضرت یوسف اسمش چی بود، به ما چی؟ خواهر حضرت موسی چند سالش بوده، به ما چی؟ این تاریخ اصلا در قرآن ارزش نداره. میگه از تاریخ اون بخشش به دردت بخوره که به هدایت تو کمک بکنه، مگه تو بیکاری بشین همه اینا رو بخونی؟ اونی که ربطی به تو نداره، ربطی به هدایت تو نداره، اصلی در زندگی نجات تو نداره، به چه دردت بخوره؟ تو وقت نداری، همین الان گفتی من وقت ندارم تجربه کنم، چجوری میشین بخونی این خوزربلات رو بخونی؟ بنابراین نکته اول اینه، بازگشت به صفحات گذشته تاریخ برای کسانی که با این ویژگی وارد میشن که خب من عمر کوتاهی دارم اما آینده بی نهایتی دارم، چجوری میتونم تا ابدیت اون تو 60 سال 70 سال بسازم؟ خدا میگه بیا من به علاقه به تو میزنم و اندازه کل به تاریخ اضافه میکنم به چجوری فعتر رو یا اول الان برید ببینید دیگران چه فرمی سر خودشون آوردن، عبرت بگیرید. قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، بیان برید پاشید برید سیر کنید در زمین، نه برای که سلفی بگیرید با تخت جمشید، برای که تأمل کنید ببینید با چه پادشاهانی، با چه ثروتهایی، با چه قدرتهایی، با چه غرور و تبختورهایی که به گور رفتن و هیچی ازشون نمونده جز چهار تا ستون. بعد من چجوری میخوام ادعا کنم که نه میرم خوش میگذرم، نه هر کار دلم خواست میکنم؟ عبرت بگی. خب من که به تو یه به علاوه تاریخ زدم، تو 30 سالتم باشه از دنیا بری نگران نباشه، به اندازه 30 میلیون سال میتونی تجربه داشته باشی، درست زندگی. عبرت از واژه از خانواده عبور یعنی برگرد عقب، تاریخ گذشتگان رو خوب با این ضربه نگاه کن، نکته هاشون رو در بیار، بعد عبور کن بیا به زمان خودت، بگو دیگه من این کاری که اومد کردن نمی کنم، یه بار اون رو تجربه کردن دیگه، برای چی من دوباره تجربه کنم؟ 5 سال قبل، 50 سال قبل، 5000 سال قبل، 5 میلیون سال قبل چه فرق میکنه؟ یه ورق بزن دیگه. پس اصل اول برادران خواهران گرامی در این که زندگی ما بهره‌وریش به اوج برسه، کیفیت زندگی ما بهتر بشه، استفاده حد اکثری از تاریخ گذشتگان با این نگاه درست است. اصل دوم، خب حالا خود این هم که خیلی مصیبت شد، چند میلیون سال بشر میسنو زندگی میکنه، من تا برم اینا رو بخونم و بعد بهتریناشو جدا کنم و چی کنم، این که نمیشه. که باز امیرالمومنین علیه السلام، اهل بیت علیه السلام، مخصوصا امیرالمومنین در نهج البلاغه که بین شیعیانش به شدت مظلوم و غریبه، به پسرش فرمود پسرم ان الامور اشباه، تو همه تاریخ هم نمیخواد بخونی چیکار کنم؟ میگه دائما تاریخ مثل یه چرخیه تکرار میشه و وقایع مهم تاریخ بشر دائما شبیه هم تکرار میشه. تو بهترین کار اینه حتی در گزینش تاریخ هم بری اون صفحه رو پیدا کنی که نهایت شباهت رو به روزگار تو داره، اون رو برو پیدا کنی، ببین کدوم بخش از تاریخ بیشترین شباهت رو به روزگار تو داره، اون تاریخ رو بچسب، چون اون اتفاقاتی اون روز افتاده بر سرتون میاد. تاریخ شباهت به تو نداره برای تو تکرار نمیشه که، ولش کن بذار برای کسان دیگه. اینم دو تا راه، بنابراین اول بازگشت به تاریخ، بعد دیگه در تاریخ هم بهگزینی میخوای بکنی، بهترین ها رو برداری، ببین چه ویژگی های روزگارت داره، بگرد تو تاریخ ببین این ویژگی ها دقیقا با کدوم صحنه تاریخ هماهنگ میشه، اونو بردار بیار. حالا سوال، روزگار ما در تاریخ گذشته اسلام شبیه تاریخ دوره به دوره ما کدوم دوره است؟ خوش به حال کسی که اینو زود فهمیده باشه، نه آخر کار. جواب شبیه ترین به دوره به دوران ما کدوم روزگار بوده؟ بریم تمرکز کنیم فقط اون دوره، در بیاریم و بیاریم تو زمانه خودمون، موضوعات کنیم از زندگی خودمون، از بصیرت خودمون، از دین خودمون، از ناموس خودمون، از کشور خودمون، از این مسیری که انتخاب کردیم. این هم شد راه برد بسته. پس راه برد درست زندگی کردن که بهترین، شبیه‌ترین، نزدیک‌ترین دوره تاریخ به دوره خودتو کشف کنی، بری متمرکز بشی به اون دوره. خب خدا جواب کجا؟ جواب رو اگر کسی اهل تحقیق باشه خودش بهش میرسه به این جواب کندن، اگر هم نیست میتونه از اهل تحقیق بشنده. رهبر منظم انقلاب و افتدا میفرماید دوره ما شبیه ترین دوره به دوران حکومت امیرالمؤمنین است، پس روزگار ما روزگار نهج البلاغه است. با یه تیر دو نشون زده، با یه جمله دو تا لطف ما کرده. اولا شبیه ترین دوره تاریخی ما رو برامون پیدا کرده، گفته نمیخواد کجی راست بری، 4 سال و 5 ماه حکومت امیر ابن ابی طالب بهش مطالعه کنیم، همه چیز دستتون میاد، فتنه هایی که تو این جامعه داره پیش میاد همه شبیهش، شبیه ترش دوران امیرالمومنین پیش اومده، خیانت یاران پیش اومده، سوء استفاده از بیت پیغمبر پیش اومده، حقوق های هجومی پیش اومده، همه پیش اومده، سنگین تر از اینکه برای شما داره پیش میاد. برید دوره امیرالمومنین. خب دوره امیرالمومنین از چه منبعی بخونیم؟ میفرماید روزگار روزگار نهج البلاغه. چرا؟ چون نهج البلاغه سخنان خود امیرالمومنین است در دوره حکومتش، نه سخنان تاریخ نویسانی که یکی مغرض یکی بد فهمیده، یکی خود امیرالمومنین حرفای دوران حکومتش در این کتاب بهتریناش گزینش شده، 1037 سال در اختیار شیعیان، هیچ استفاده ازش نکرد. شهید مطهری در مقدمه کتاب سیر در نهج البلاغه بعد از اینکه اعتراف میکنه من هم مثل همه روحانیون با عالم نهج البلاغه بیگانه بودم، تا اینکه بعد از 10 سال تحصیل در حوزه مشهد و حوزه قم از گرمای تابستان 1320 هجری شمسی از قم پناه بردم به اصفهان. در اصفهان خدا منو با مردی آشنا با نهج البلاغه آشنا کرد. مطهری داره میگه ها، کم آدمی نیست مطهری که در قبل انقلاب بفرمد آثار و افکار شهید مطهری مبنای نظام جمهوری است. اصلا ما نظام جمهوری و افکار مطهری ساختیم. این آدم و پدر میگه 10 سال تحصیل کرده، این نابغه پرتلاش با صفای با اخلاص 10 سال تحصیل کرده، ولی از عالم نهج البلاغه بیگانه بود. هر کتابی خوندم جز نهج البلاغه، تا خدا منو کشون به بهانه گرمای قم منو هل داد به اصفهان. تابستان 1320 هجری دستشو میذاره بدون که از قبل آشنا بشه، تو دست پیرمرد به اسم حاج میرزا علی آقای شیرازی، میگه دست منو گرفت و مرا اندکی وارد به عالم نهج البلاغه کرد، تازه فهمیدم چه کلاهی سر ما رفته که این کتابو نشناختم. بعد اعتراف کنیم، میگه من به همه همپتاران روحانی هم باید اعتراف کنیم که با عالم نهج البلاغه بیگانه، این عالمی که برای خود و مردم ساخته این کاملا متفاوت با عالم نهج البلاغه است. دیگه آقای مطهری میشه آقای مطهری. رهبر انقلاب بنابراین کمک کرد که ما نگیم 10,000 جلد کتاب تاریخ جلوم بذاریم بعد ندیم کدوم درست کدوم غلط. حتی ما رو ارجاع به مورخی نداد، گفت از خود امیر المومنین بشنه. رهبر یه جامعه دیدبان تیزبین جامعه است، میدونه چه کتاب داره میفته. دیدید چقدر راحت من شما رو ظرف 10 دقیقه رسوندم به سر چشمه؟ گفتم چیکار کنیم عمرمون داره تموم میشه که ما که دوتا عمر نداریم، تجربه میخواد. خودمون که نمیتونیم همه تجربه کنیم، خب از تجربه تاریخ استفاده کنیم. آخه این همه تاریخ رو چجوری بخونیم؟ گفت شریف‌ترین دورش رو پیدا کن. خب شریف‌ترین دورش کجاست؟ دوران حکومت امیرالمومنینه که مثل دوره شما یه و شیعه مظلوم امیرالمومنین بالاخره حکومت اسلامی رو به دست گرفتن بعد 1400 سال. زیر نظر وهابی کثیف نرفتن، زیر نظر اعلیحضرت پهلوی نموندن. گفتن شیعه با فقه شیعه باید حکومت کنه. این خیلی شکی شد به دوره برداری، نه که خدای نکرده فکر کنیم داریم رهبر انقلاب با امر مقایسه میکنیم، اصلا به مخیلت نیاد. دوره رو دارم میگم چقدر شکی شده. گفت خب من کار کنم برای تو ساده کنم دوره برای من بگیم از چه کتابی میگه؟ از کتاب خودش نهج البلاغه. آقا میدن نهج البلاغه سخته، خیلی معذرت میخوام، خیلی بیجا میکنم میگن سخته. 1037 سال این کتاب رو یک شیعه درجه یک عالم فرزانه سید رضی نوشته که ما اینقدر بدبخت زندگی نکنیم. بعد یه عده اومدن گفتن آقا این کتاب خیلی سخته، شما نمیفهمین چی میگه. بعد یه بار ما رفتیم باز کنیم ببینیم که میگن سخته، واقعا سخته. گفتش که حاج آقا چجوری سخن میگی؟ گفت خیلی باحال بود. گفت خب چی رو؟ گفت نمیدونم ولی خیلی قشنگه. همه گفتن سخته و همه هم نخوندن. حالا من امشب اومدم در مقدمه عرایزم که چرا اهل کوفه نااهل شدن. اول شاکنی دو دست شما بدن، بعد با هم بریم بخونیم نوم شب بدونید آیا سختی یا آسان. دلیل محکم علمی متقن روشن بر این که این حرف گزاف و اشتباه بود که نهج البلاغه رو مردم نمیتونن بفهمن که نهج البلاغه رو باز کنید. در نهج البلاغه سه بخش عزیزان من، اول خطبه هاست یعنی سخنرانی های امیرالمومنین، بعد نامه هاست، بعد حکمت ها یا کلمات قصار یعنی جملات کوتاه. بالای تمام خطبه ها و نامه ها بلکه اکثر خطبه ها و نامه ها نوشته این سخنرانی برای کیا کرده، این نامه رو به کی نوشته. شما برید ببینید در سر تا تای نهج البلاغه یه خطبه یا یه نامه رو به یک عارف واصل فیلسوفی گفته خصوصی؟ نه. سخنرانی های امیرالمومنین علیه السلام بدون استثنا در جمع همان مردم زبان نفهم کوفه بیان شده که علی رو دق داده. چطور اونا میتونستن بشنون بفهمن؟ ما نمیفهمیم. کجاش تخصصی بوده که تو نذاشتی ما بکنیم؟ عزیزان امام زمان 79 تا نامه تو نهج البلاغه، 14 تا شده معاویه نوشته. نستجیر رو به الله شما رو نمیگم خودم، یعنی من نفهمتر از معاویه؟ معاویه کلام علی رو که بغضش رو داشته میخونده میفهمیده، من نمیفهمم. تو از کجا در آوردی این کتاب مردم نمیتونن بخونن؟ بعد به چه بلایی مبتلا شدیم دوستان امام زمان؟ به روزگار رسیدیم کتابی به این سادگی، روشنی، ارزانی، قدر قدرتی، بی نظیری بعد از دوران در اختیار ماست. 1038 سال شده نیست که این کتاب رو نمشته. بعد چیکار کردیم؟ در بدبختی داریم گوته میزنیم. بچه هم میفرستن مدرسه تربیت دینی کنن، با نظرات کی تربیتش میکنن؟ فروید، پیاژه، روانشناسی، هلیگار. یعنی امیرالمومنین تربیت هم بلد هم به ما یاد بده؟ فروید و پیاژه شدن استاد تربیت بچه امیرالمومنین؟ همون فروید و پیاژه که جهان غرب به لجن فساد جنسی کشونده نظراتشون این بوده؟ جامعه شناس ما میخواد دستور عمل بده برای اداره جامعه. از کی در میاره این حرفا رو؟ هگل، کانت، هیوم؟ یعنی امیرالمومنین جامعه شناسی هم بلد نبوده؟ اینا بلد بودن؟ سیاستمدار ما خواهد کار سیاسی کنه، نظریات سیاسی شد کجا در بیاره؟ از امیرالمومنین گرفته عمرن، از یه مش سیاستمدار شیطان صفت غربی که در زمان بوش پسر 63 تاشون نامه به رئیس جمهور آمریکا نوشتن که باید به ایران حمله کنید، ایران محور شرارته. بعد از دانشجوهای علوم سیاسی ما حتی در حوزه علمی قم کتاب های این آقایون میخوندن و میخوندن، یعنی امیرانوی سیاست هم بلدن بود. اخلاق، تربیت، اعتقادات، سیاست، فرهنگ، هنر، جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد. علی علیه السلام اقتصاد بلد نیست و از این جامعه اینجور شده. بعد رئیس جمهور محترم در کتاب خودش می‌نویسه تنها مدل اقتصادی که جمهوری اسلامی تو نجات بده اقتصاد کینزیه. لا اله الا الله، علی اقتصاد هم بلد نبوده. کار به جایی رسیده حکیمان هم می‌نویسن آقا عرفان رو بعد از هایدگر یاد بگیر، یعنی علی عرفان هم بلد نبوده. پس من بس سوال هم یکی جواب بده، این امیرالمومنین که ما انقدر قیمه قیمه میکنیم قربون صدرش میریم ولی هیچی ازش نمیگیریم، پس روز قدیر بر اساس کدوم بدتری دستشو بردن بالا؟ اگه سیاست بلد نبوده، عرفان بلد نبوده، تربیت بلد نبوده، روانشناسی بلد نبوده، جامعه شناسی و اقتصاد، این پس برای چی برتر از بقیه بوده؟ این چه خیانتی به خودمون کردیم و میکنیم؟ نهج البلاغه از دست مردم گرفتیم، گفتیم شما نمیفهمید، رفتیم تو پسدوهای خونه و پنج نفر آدم جمع کردیم، شرح تفسیر کردیم. بعد مردم همینجوری از امیرالمومنین دور شدن، دور شد. فقط علی عبدالله طاهری با شمشیر ذوالفقارش میشناسن، با در خیبر کندنش حرم مطهرش بریم دستی به مالی و برگردیم. علی چی گفت نمیدونم ولی خیلی خوب بود. چی برای ما در آخر این نهج البلاغه رو گذاشتیم کنار؟ میدونید کیا بردن سرقتش کردن؟ جور جرداد مسیحی 40 سال از سر این کتاب بلند نشد. 40 سال چند سال پیش بود که لبنان جور جرداد یک مسیحی میرسه به کتاب نهج البلاغه شما شیعیان میگه عجب چیزی. بعد می‌نویسه بعد از علی هیچ شخصیتی ارزش ندارد که در باره اون کتاب بنویسن. و تو میگه مردم نمیفهمه، این مسیحی میفهمه. بعد مردم بیچاره ما رو از پدرشون دور کردی که نمیفهمن. تاریخ رو باید بدانیم و الا ما دو تا تجربه نمیتونیم بکنیم. تو این تاریخ هم سرگردان میشید هر جا بدید، چون اینقدر اقوال و قول و عقل و فلان. خب رهبر معظم انقلاب کمک رو میکرد که برید تاریخ هم گرد نمایی دوران حکومت شو بخونید. از کجا؟ از نهج البلاغه. خودمون بعد خودتون بخونید. شرح و تفسیر نمیخواد الان که، اول خودتون بخونید، میرید جلو میبینید عجب خیلی از مطالبش روشنه. اونجایش که نفهمیدی ببینید بریم بپرسید. مگه ما قرآن میخونیم هر روز 50 آیه میخونیم یه استاد تفسیر باید بالا سر ما بشه؟ ما که تفسیر نمیکنیم، داریم میخونیم. بعد تازه قرآن خودش احتیاج به تفسیر داره، این خودش تفسیر اون قرآنه، کلام علیه. امشب حرف اصلی من اصلا همین که در شب اگر همین امشب بگم فردا بمیرم، خدا رو شکر میکنم که به 100 نفر 200 نفر 300 نفر از دوستان امیرالمومنین را رو گفتن، چه گوش بدن عمل کنن چه نکنن. قیامت من طلبه رو خدا یا بذار جلوی اینا بگوی که به شما گفت نهج البلاغه رو خونی. روزگار داره فتنه ها میداره، بدتر از این فتنه ها شبیه به این فتنه ها روزگار هم لانه اتفاق افتاد. بابا چرا مردم نمیرن بخونن؟ بعد میگن یعنی منصوبین به حضرت امام هم اشتباه میکنن. بابا بیت پیغمبر رو تو جنگ جمل رو بردن جلو علی گذاشتن مردم رو شفیه دار کردن، زن پیغمبر رو باید تو شطور نشست. اگه مردم یار رو میخوندن که گیس میشنن. یعنی همه یاران امام اشتباه میکنن، فقط رهبری درست میگه. طلحه و زبیر از یاران درجه که پیامبر بودن، چند هزار خوارج نماز شب خونهای رزمنده بودن که جلو امیرالمومنین با اسلام به درک رفتن. چرا میترسیم از ما؟ چرا؟ چون نهج البلاغه رو از ما گرفتن، نمیدونیم چیکار باید بکنیم. آقا من یک دقیقه و نیم به شما میگم چجوری نهج البلاغه رو بدون استاد و شرح و تفسیر خودتون بخونید. یک دقیقه و نیم برید شروع کنید به خوندن. اگر با این روشی که امشب به شما عرض میکنم و آموزش دیدم نهج البلاغه رو خوندید، یه دور نه مثل جورج جرداب و مسیح. جورج جرداب و مسیح میگه من کتاب رو 200 مرتبه خوندم. 200 مرتبه خجالت آور رو بشید یه اگر بومد 200 مرتبه خونده، ما 200 تامون یه بار نخونده. اگر این کتاب رو با این روشی که امشب طبقه سینه سوخته ناچیز به شما عرض میکنه یک دور خوندید و نفهمیدید، منم تمام اجدادم رو لعنت کنید. از این تصمیم بهتر. یک، ترجمه نهج البلاغه رو بخونید. لازمه شما عربی بخونید، مگه شما عربید؟ حالا ما عربیشو نمیفهمیم، فارسیشو نخونیم؟ علما نشستن قرآن خدا رو ترجمه کردن که ما بی‌بهره نشیم، چه برسه به کلام امیر المؤمنین. ترجمه‌شو بخونید، عربیش لازم نیست. دو، در بین 73 4 تا ترجمه‌ای که بررسی شد، ترجمه مرحوم آقای دشتی برای عموم مردم از همه آسان‌تره. ترجمه مرحوم آقای دشتی رو بخرید، یه دونه‌ش رو میتونید توی اصفهان بخرید 8 تومن 9 تومن. خیلی بده که من مقایسه کنم، دو تا بستنی می‌خرید چقدر پول می‌ده؟ یه گنج می‌خواید بخرید 9 تومن نمی‌خواد؟ ترجمه مرحوم آقای دشتی رو بخرید. رهبر انقلاب هم در مقدمه کتاب ترجمه آقای دشتی این ترجمه رو بهترین ترجمه نسبت به اکثر ترجمه ها معرفی کرد. سه، روزی شبی 10 دقیقه بخونید، بیشتر نمیخواد. 10 دقیقه چقدر میشه؟ به اندازه که 4 تا 5 تا پیام بازرگانی بی خود لب به پوشک بچه و چیو نگاه کنید دیگه. از این بهتر 10 دقیقه قبل از سریار، بعد از شام، صبح، 10 دقیقه در طول 24 ساعت 10 دقیقه تون بدید به امیر المؤمنین علیه السلام، بیشتر هم نمیخواد. 4، نهج البلاغه 3 قسم عرض کردم. اول خطبه هاست، بعد نماز، بعد حکمت ها. حتما و حتما و حتما از حکمت ها شروع کنید، از اول نخونید. اول از حکمت ها بخونید. چرا؟ چون کوتاه‌تر، گویاتر و کاربردی‌تره. حتی در مورد خوشنویسی که خط چجوری قشنگ بشه تو حکمت ها جمله داره. شروع میکنی حکمت ها رو میخونی، شبی 10 دقیقه خیلی شمرده شمرده، مسابقه که نمیخواد بدی، جوری که بفهمی چی میخونی. 4 تا حکمت خوندی، 10 دقیقه تموم شد، گذاشت کنار. فارسی ترجمه آقای دشتی، شبی 10 دقیقه از آخر. چه جوری؟ تو این نکته 4 گوش بدی. حکمت ها رو اول یه دور از اول تا آخر بخونی، تموم که شد دوباره حکمت ها رو یه بار دیگه بخونی. خوب با زبان نهج البلاغه آشنا شدی، دو مرتبه حکمت ها رو خوندی، نامه ها رو از آخری به اولی بخونید که کوتاه‌تر و شدیدتر به حکمت ها. پس حکمت ها رو از اولی تا آخری دوباره بخونید، نامه ها رو از آخری به اولی بخونید، نامه ها که تمام شد خطبه ها رو از آخری به اولی بخونید. این آسان‌ترین روش نهج البلاغه خوانی است. 5، در طول دوره‌ای که دارید تازه برای اولین بار روخوانی نهج البلاغه می‌کنید، خواهش می‌کنم نه چیزی یادداشت کنید، نه تلاش کنید چیزی حفظ کنید، لازم نیست. فعلا بخونید این کتاب را الان می‌خونید. می‌خوام یه دور بخونید، کیف کنید که کتابی که خیلی از هم لباسای من نخوندن یه دور شما خونده باشید. بعد شرمنده نشید که جور جوردا رو مسیحی بیاد بگه من دیویس بار خوندم. فعلا یه دور بخونید تا حرفم بهتون ثابت بشه. و 6، گاهی وقتا حتما در طول خواندن این کتابی که 1000 سال ما باش قهر کردیم به یه جملاتی میرسید متوجه نمیشه، کمه ها ولی هست. چیکار کنیم؟ رد شید برید نداره. اه بریم شهر تفسیر بلا کنیم؟ نه نرید، چون برید سرگیجه میگیرید، خسته میشید، دیگه بر نمیگرده. تو بگو آقا 2000 تا جمله بوده، گیرم 100 تاشم من نفهمیدم، بذار 1900 تاشو بفهمم. نمیخوام 100 تا باشه برای مرحله بعد که دفعه دوم سوم میخونم میفهمم، بعد میرم سوال بکنم میرسم. من که میتونم 1900 تاشو بفهمم، ولی چی باید برم از اول دنبال این چیزا؟ پس 6 تا نکته شد: ترجمه بخونید، ترجمه آقای دشتی بخونید، روزی 10 دقیقه کفایت میکنه، از آخر به اول بخونید، حکمت ها رو دو بار، بعد نامه ها از آخری به اولی، بعد خطبه از آخری به اولی. در طول خواندن نهج البلاغه لازم نیست حفظ کنید، چیزی یاد داشتن بکنید. 6، هر جا مترجم نشدین بچه بگی ان شاء الله بعدا میفهمم. کسی اگر با این 6 تا نکته و روش آسان که به لطف امیرالمومنین و منتی که به این طلبه مبتدی گذاشته امروز در ایران و 7 کشور جهان از جمله کشور دوست و گرگ آمریکا این نهج البلاغه رفتن راه انداختن، نهضت جهانی نهج البلاغه کنی راه انداختن. اصفهانی ها جوانهاشون از همه پیشی گرفتن، 2 هفته پیش در ایام قدیر جشن اولین همایش نهج البلاغه خانهای اصفهان برگزار شد. به اینترنت ببینید چه غوغایی بود. کسانی که با همین روش فقط خوندن نهج البلاغه دور هم جمع میشن، 10 تا 20 تا فامیل، دوست، بچه مسجد، مدرسه، دانشگاه، نفری نهج البلاغه خودشون میخرن شبیه هم، آقا یکی میخونه، بعد آقا یکی میخونه، بعد آقا یکی میخونه. بیایید ببینید چه خبره. فقط از فروردین تا الان به لطف امیرالمومنین شهر به شهر گشتم، و بالای 650 تا جلسه انجام خود در ایران تازه امریکا و از کشور اروپایی در آسیای شرقی فعلا هفت کشور دیگر به حرکت پیوستن داره کار پیش بیره به لطف خدا امیرالمومنین جهان رو خواهد گرفت. خب برای اینکه جواب سوال داده باشم امشب همینقدر کافیه. چیکار بکنیم ما که یه عمر بیشتر نداریم تجربه کنیم؟ مهجور بلاغه بخوریم. اینم روشش. فردا شب از آقای مهدوی یادم بندازید یه سری جزوه‌ام براتون میارم رایگان پخش کنید برید بخونید بعد خوندیم بدیم به دیگران. این جایگاه نهج البلاغه، ارزش نهج البلاغه، روش نهج البلاغه رو میتونید بشید بعد میتونید بخونید. ولی خدا وکیلی از همین فردا شروع کنید نهج البلاغه. تو طوفان داره میاد، فتنه هایی داره میاد، نباید ما هی تو سر رو بخوریم بعد بفهمیم اشتباه کرده. یه بار نگاه کنید به طوفان های شبیهش که اصلا موضوع بحث این شبای ماست تا ما نشیم. سوال ما برای این محشب عرض میکنم که بعد از فردا بازش کنیم. آقا مردم کوفه هم یه مش انسان مسلمون محبان علی مرتضی بودن و یه سرزمین خیلی مقدس زندگی میکردن. کوفه، کوفه خیلی مقدسه در کلام اهل بیت. چرا پس تا قیامت هر وقت ما میخوایم بگیم ما نامرد نیستیم میگیم ما اهل کوفه نیستیم؟ چه خاکی به سر یک گروهی از مردم کوفه در یه زمانی شد که تا اول هر کی میخواد بگه ما نامرد نیستیم اهل کوفه شده نماد نامردی؟ ما اهل کوفه نیستیم. خب بریم ببینیم واقعا هستیم یا نیستیم. اهل کوفه که آدمهاش منظور نیست، اونا مردن رفت. خصلت‌ها مهمه. اینا مگه در زمان امیرالمومنین چی کار کردن که ما میگیم ما اهل کوفه نیستیم؟ ما اهل کوفه نیستیم. این چند شب فقط از نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام سوال رو جواب کنید که اهل کوفه یه روزی در اوج بودن. خود امیرالمومنین توی نهجوره یک تعریف های از اهل کوفه میکنه. بعد ظرف چند سال کوتاه چنان به ذلت مبتلا شدن که امیرالمومنین تو منبر مسجد کوفه گریه کرد، دستشون گفت خدا شما را بکشد، ای کاش از اول با شما آشنا میشدم. اینجوری شدن، سقوط کردن. این بهترین دوره است که ما بشناسیم. یه روز انقلابی های آنچنانی مادر شهید سه تا پسر داره، سومی رو زوری میفرسته با جبهه. یه روزی نشه به معیشت و لذت چنان بچسبیم که همه ارزش ها از بین برن. یه روزی نیاد اینجوری نشده، یه روزی نیاد چون اسرائیل گراداده که آقا نمیشه با ایران کنار اومد. تا وقتی درس حسین فهمیده تو مدرسه به بچه هاشو میدن که اینا خشونت طلب هم توافق رو نباید عمل کرد. بعد نشتر این صبحش تو آموزش پرورش درس حسین فهمیده حذف شد از کتاب درسی. اون روز نیاد ایشالله، ولی اومده ها خبر داریم درس شهید فهمیده حذف شد از مدرسه. چرا؟ چون اونا میگن که این خشونت طلبی تروریست تربیت میشه. حسین فهمیده که امام میگفت رهبر ما طفل 13 ساله است که نارنجک به کمر میبندد زیر تانک میکنه. اون روزگار نیاد ایشالله که بگی به ما چی که برای سوریه باید خرج کنیم، نیروی خود پول این مردم برمیداره برای دیگر، ما خودمون هم مشکل داریم. این پس امام حسین تو مدینه که جاش خوب بود برای چی پاشد اومد کوفه تیک پاره شد؟ فوقش به یزید بگو به جهنم با معاویه که گفتیم برو حکومت مال تو به تو هم میگیم مال تو با زن با چون میریم زندگی میرونی کنیم. باید ما چجوری بریم محرم بگیم ما حسینی هستیم، بگیم به ما چه یمن، به ما چه لبنان، به ما چه عراق؟ این که نمیشه که نیاد دو فرق اون روز میاد مطمئن باشیم. مگر این نهج البلاغه بشه کتاب و وسیلت این جامعه و الا اهل کوفه شدن خیلی راحت، خیلی راحت. صلی الله علیه که یا الله علیه. یک دقیقه عرض ادب بکنم شما عزیزان فیض برگرم عزیز خوهرم دیرانم امام حسین شما اصفهانی من تهرانی، من دعوت کردم دهه محرم بیام منبر، به خاطر مهمونشون نمازشون رو کوتاه کردم، به خاطر مهمونشون تعقیباتش رو حذف کردم، به خاطر مهمونشون بدو بدو بیارنش ببرنش بهش خوش بگذره ناراحت نشه. یعنی یه آدم به درد نخوری مثل من رو شماها دعوت کردید اینقدر بهش حواستون نیست. بعد امام حسین رو کوفیان دعوت کرد. امام حسین که فرمود امروز فرزند پیغمبر جزدن و زمین نیست، من پسر علی، پسر فاطمه. مردم کوفه که ادعای دینداریشون میشه پسر فاطمه سلام الله علیها رو دعوت کردن، چی کار میخواد باهاش بکنن؟ چه پذیرایی آماده کردن باهاش؟ فردا سید الشهدا علیه السلام وارد کربلا میشه. خیلی سنگینه فردا روزش، نه برای ما، من که نمیفهمم، ولی یه نفری توی کاروان امام حسین ورود به کربلا خیلی سخته. چرا؟ چون از بین همینا فقط این زن میدونه کربلا قصهش چی. وارد شدن به سرزمینی، دیدن امام حسین علیه السلام اصرار داره اسم اینجا رو بگیم. پرسید به اینجا چی میگن؟ گفتن که قاضیه. اسم دیگه نداره؟ اسم دیگه چیه؟ اسم بعدیش؟ تا طرف گفت کربلا هم بهش میگن، امام حسین علیه السلام نگار رنگشون عوض شد. فرمودن اعوذ بالله من کربلا، به خدا پناه میبرید. چی شد حسین جان؟ فرمود پیاده شد. رسیدیم. اینجا اونجاییست که ما در خون خودمون میتردیم. آقا جان تو این قافله زینب کبرا هست، رنگ داشته باش. چرا من زینب رو قبل چه فهم بکنه؟ آخه زینب از بچگی میدونه یه خبری تو کربلا است. یه روز باباش علی تو همین نهج البلاغه از جنگ صفین برگشت، رسید به یه سرزمینی، پیاده شد، کلاهش رو برداشت، شروع کرد زار زار گریه کردن. گفتن آقا چی شد؟ فرمود هاهنا مسار العشاق. یه روزی میاد عاشقان خدا تو این سرزمین به خاک و خون میفته. کربلا است. فردا روزش سنگین، روزه دیدیه. رسیدن فردا کربلا. حضرت عبد فضل در باس انگیکران جامعه و نشن رو بسم الله برید محارمتون پیاده کنید، ناموس پیغمبر رو پیاده کنید، خیمه ها رو بزنید. چنان با اجرا و شکوه زینب کبرا رو پیاده کردن. عبد فضل نامو زده رکاب شده، علی اکبر بازوهای گرفته دورش رو گرفتن که نامحرم نبینه. دختر علی مثل پادشاهان آمد است کجابه بیرون رفت خیمه. دختر علی خود حالا برید در روزون برتر، نه روزون برتر، حالا میخواد زینب کبرا دختر آمد شما رو جمع کنه برن به اسارت. کجابه ها دیگه پوشش نداره، ناموس پیغمبر رو به چشم نامرده. این زنها و بچه ها رو یکی که سوار کرد، نوبت به خودش رسید، نگاه کرد دیگه کسی نیست، یه نگاه به علامه کرد، عباس بلند شد، خواهرت میخواد سوار بشه. علا لعنت الله من القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی.